تدبیر و امید بالاخره سالش داره به اتمام میرسد، 8 سالش. یه عرض اون کسانی که تدوین کنندگان برنامه بودن از نگاه رسمیش سازمان برنامه بودجه میشه. سازمان برنامه بودجه باید بیاد بگه که این برنامه‌های سالیانه و برنامه‌های میان مدت 5 سالگی داشتیم چه میزانش اجرا شد.
مجلس چه نقشی
اجرا
داشته؟
نشد
اگر مجلس چی؟
مجلس هم میتونه،
چون برای ناظر هست دیگه.
از لحاظ مالی مجلس هست، یعنی با مکانیزم دیوان محاسبات که در اختیار داره و دستگاه نظارتی اون، از لحاظ مالی باید بیاد ارزیابی بکنه به که 4 سالش و 8 سالش ما ارزیابی اون این رو نشون میده. سازمان برنامه بودجه هم باید بیاد این کار بکنه. این بسیار پر اهمیت هست. اما در خصوص سوالی که
نقش احساب
ببینید، ما متاسفانه این رو باید سرز بکنم که ما از لحاظ ساختار حزبی در کشور و فضای سیاسی کشور رو میسازه یه ساختار معیوبی داریم، و برای اینکه ساختار معیوب رو یک مقداری اصلاح بکنیم با اون اختیارات و اینایی که احزاب داشتن، ما الان از لحاظ کارکرد حزبی کارکرد ائتلافی داریم. یعنی شما در جریان اصولگرایی، در جریان نیروهای انقلابی ورزشی یه ائتلافی صورت گرفته، در جریان رقیب هم جریان اصلاح طلب هم یک ائتلافی صورت گرفته. هر یک از احزابی که عضو این ائتلاف هستن ممکنه برای خودشون یک برنامه‌ای رو داشته باشن، اما یک برنامه تلفیقی از این احزاب نمیتونیم داشته باشیم، تا الان هم نداشتیم. مثلا ما خودمون به عنوان جامعه اسلامی مدیران از سال 98 یه برنامه رو تدوین کردیم، یعنی این برنامه که الان من خدمتونم دارم، توضیحم اگر لازم باشد میدم خدمتتون که چگونه این برنامه رو تدوین کردیم، ولی که این در چارچوب برنامه تلفیقی قرار نگرفت. اما اگر ما از لحاظ ساختاری و از لحاظ کارکردی در کشور 2 یا 3 حزب داشتیم، 3 حزب قدرتمند، مثلا یه حزب قدرتمند اصولگرا، یه حزب قدرتمند اصلاح طلب و یه حزب به اصطلاح میانه رو،
که همشون البته از چند حزب تشکیل شدن.
بله،
یعنی یک حزب نیست که مثلا بگیم یه حزب واحد در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی
نبوده، الان به صورت ائتلافی هست. ائتلافی بعد از انتخابات چه مجلس چه ریاست جمهوری از هم جدا میشن و هیچ کدوم پاسخگوی عمل کرده کاندیدی پیروزشون نبود، نیستن.
بله.
چه توی مجلس چه توی ریاست جمهوری. این باعث یه فکر عاجلی بشه. اون وقتی که برنامه تدوین برنامه از طریق احزاب بله، معنای خودش پیدا میکنه و اون حزب پاسخگوی برنامه و اجرای برنامه‌ش هست.
ممنونم آقای دکتر. آقای خباز، چطوری میشه که به هر حال این صحبتایی که آقای ناظمی اردکانی گفتن که این احزاب، اصلا چون شما به هر حال فعال سیاسی هستید، چرا واقعا نتونستن اون کاری که بایستی انجام بدن؟ تا زمان انتخابات ممکنه یه سری فعالیت ها بشه و به هر حال انجام بشه، ولی بعد از اون دیگه تقریبا میشه گفت رها میشن. نقش احزاب دیگه در اینجا خیلی جدی گرفته نمیشه. چراییش رو بفرمایید.
من در قسمت قبلی عرض کردم دلیل اولیش اینه که بعضی از مدیران ما یا حزب ستیزند یا حزب گریز، تصور میکنن اگر کشور به وسیله احزاب اداره بشه این حزب موی دماغ اونا میشه، در صورتی که حزب میخواد بیاد کشور رو اداره کند و اگر به تعهداتش عمل نکرد مثل همه دنیا مردم بهش پشت میکنن، برای 4 سال بعدی بهش رأی نمیدن
یا سهمخواهی نکنن.
او بحث سهمخواهی هم به جای خودش.
بله.
پس این که شما میفرمایید نقش تحزب در تنظیم برنامه چیست؟
بله.
من میخوام بگم همه برنامه باید در داخل احزاب چکشکاری بشه.
بله.
حتی مدیران. عرض کردم حزب برای چی به وجود میاد؟ یک، برای تربیت نیرو، دو برای آموزش افراد زیر مجموعه خودش باید لحظه به لحظه اینها رو آموزش بده که اگر یک روزی به قدرت رسید بتونه کشور رو با مدیران شایسته اداره کنه. آقای دکتر بسیار مطلب خوبی رو فرمودن، فرمودن اینها همه باید از طریق سازمان، یعنی آمای سرزمین، از طریق سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفته. خب ما سابقه داریم که رئیس دولت نهم و دهم از راه که اومدن سازمان برنامه و بودجه رو تعطیل کردن با کلی و تبدیلش کردن به معاونت، که کاملا یعنی یک مرکز تخصصی برنامه ریزی رو تعطیل کردن. به جاش یک گروه محترم هم هست، ما انکار نمی کنیم، ولی سازمان مدیریت برنامه ریزی در کشور ما بیش از 50 سال سابقه داره. خب این منحل میشه، بعد ما انتظار داریم از توش برنامه در بیاد، انتظار داریم از توش آمایش سرزمین در بیاد. خب اینا که با هم نمیخونه. حتما آمایش سرزمین از داخل یک سازمان قویی به نام سازمان برنامه و بودجه به وجود میاد. البته چندی پیش همینطور که فرمودید ما در سمنان استاندار بودیم، ابلاغ شد که شما، ما 31 استان هستیم، مثل 31 قسمت یک جورچینیم که کنار هم میگذارن و میشه یک نقشه. هر استانی، ما در استان سمنان آمایش سرزمینی استانی خودمون رو آماده کردیم. همینطور که فرمودن کارشناس‌های مختلف از بیرون دعوت کردیم، هزینه هم کردیم، به الحمدلله به نظر مجموعه رسوندیم و فرستادیم به سازمان برنامه و بودجه که بعد اونا بتونن همه این قطعات این جورچین رو کنار هم بذارن و از توش یک آمایش سرزمینی در بیاد. حالا چرا عده‌ای با آمایش سرزمین مخالفت میکنن؟ یا نمیگن مخالفیم، اسمن نمیگن مخالفیم، ولی عملا مخالفت.
این عده کیا هستن؟
همون کسانی که مایل نیستن خودشون رو در چارچوب برنامه قرار بدن. چون عرض من اینه
که خب مشخص اگه باشه که مثلا، چون افرادی برحال در دستگاه های مختلف ممکنه دیدگاه ها و نظرات مختلفی داشته باشن، اما شما میگن. چون دارید شاخص میگید، خب مردم خوبه، مردم عزیز ما در این برنامه که حالا هم ویژه انتخابات، همین که به هر حال روشن شدن خیلی از مسائل برای نامزدهای محترم خواهد بود، اینا کیا هستن، چطوری هستن که مثلا با طرح آمایش سرزمینی که 30 سال هم مقفول مونده،
بله.
اگه بخواید شما دقت بکنید،
حتی
بالای 30 سال قبل از انقلاب هم آقای دکتر فرمودن که این بوده. اینا چه کسانی هستن و چگونه به هر حال قانونی با این افراد به هر حال؟
ببینید مجموعه ای که با تحزب مخالفت میکنن، این تفکر دیگه ها که میگه ما با داشتن حوزه علمیه و بسیج نیاز به حزب نداریم، این معلوم میشه جایگاه حزب متوجه نیست. یا کسانی که برنامه و بودجه رو تعطیل میکنن، میگن ما نیاز به برنامه بودجه نداریم، یعنی فقط خودم تشخیص بدم، خودم عمل کنم. حالا ما که قرار نیست اینجا اسم کسی رو ببریم، ولی
نه، شما از گروهای مثلا به اصطلاح میگن تندرو صحبت میکنید؟ به اصطلاح
نه، عرض کردم من از دولت نهم و دهم صحبت میکنم.
خب
دولت نهم و دهم من از زبان خود رئیس جمهور وقت 2 دفعه شنیدم. 1 دفعه وزیر ارشاد ایشون از تلویزیون اعلام کرد که ما نیازی به حزب نداریم، یعنی اصل 26 قانون اساسی که علم یکم.
دولت قبلی چی؟
دولت های قبلی اگر هم مخالفت میکردن به زبان نمی آوردن. دولت های بعدی هم اگر ببینید، یه وقت هست کسی به زبان میاره، یک وقت هست یکی به زبان نمیاره ولی همون کار عملیاتی رو انجام میده. ولی کسی که به زبان میاره، این انعکاس درونی و بیرونیش خیلی زیاده. یا در مقام عمل کسی که سازمان برنامه و بودجه رو منحل میکنه، یعنی من معتقد به برنامه نیستم. شما برای خودتون برنامه 5 ساله بنویسید، برای خودتون سند چشمنداز بنویسید، منم هر کار دلم خواست میکنم.
بله.
من عرضم اینه که ما در یک خلاء که حرف نمیزنیم، اتفاقاتیست که در ظرف این 30 و چند سال در کشور ما به وجود آمده.
حالا ببینیم آقای ناظمی،
یه جمله دیگه من عرض کنم تمام باش. و اون این که حالا چرا در کشورهای پیشرفته رئیس جمهور عوض میشه ولی برنامه همون برنامه است؟
بله.
او حق دارد رئیس جمهور در همون چارچوب اختیاراتی که به برنامه یا به قول آقای دکتر به ریل گذاری لطمه نخوره، حق داره برنامه بده. بله. نه اینکه بیاد همه برنامه های گذشته رو بیرسه دور.
بله.
من از را اومدم مثل که مثلا سقف آسمان سوراخ شده. بله. این آقای محترم از سقف آسمان افتاده. بله. هدیه‌ای برای مردم.
خیلی ممنون. عرض کنم خدمت شما، حالا ما یک مقدارم سعی کنیم که پاسخهایی که عزیزان میدن با توجه که پرسش های زیادی الان مونده.
بله.
من خودم همیشه نگران میشم وقتی که یک برنامه رو به جمع‌بندی هم میخوام نزدیک بشیم، مثلا آخرهای برنامه میشه، میگم هنوز خیلی از پرسش های مردم و پرنی از پرسش های برنامه همجور رو دستمون مونده. خواهش میکنم اگر در این فرصت خیلی جمع جورتر پاسخ بفرمایید ازتون ممنون میشیم. زمینه که آیا اردکانی چگونه میتونیم واقعا بپذیریم احزابی که در روزهای پایانی ثبت نام به جمع حامیان یک نامزد میپیوندن و مبتنی بر برنامه های این کار رو به هر حال مورد نظر قرار میدن، نظر شما چی هست؟ چند درصد از نامزدهایی که در این انتخابات ثبت نام کردن میتونن برای کشور برنامه داشته باشن؟ ضمن اینکه اگر به فرمایشات آقای خباس هم صحبتی دارید اضافه بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، عرض شود که ببینید، من عرض کردم آقای جناب دکتر خباس میفرمان که بسیاری از مسئولان اساساً به کارکرد حزبی معتقد نیستن. من اعتقادم بر این هستش که مسئولان کشورمون، مسئولان دولتی در دولت‌های مختلف به کارکرد حزبی اعتقاد داشتن، به کارکرد حزبی رو قبول دارن، چه بسا که میبینید که اعضای کابینه‌شون افرادی هستند که در احزاب مختلف حضور داشتن.
بله.
حالا ممکنه که اون تحت عنوان حزب نبوده.
بله.
مثلا یه تشکل سیاسی بوده، اون تحت عنوان مثلا انجمن اسلامی، جامعه اسلامی. خب بعضن هم که تحت عنوان حزب فعال هستن، اما من اعتقادم بر همون موضوعی که عرض کردم، ما ساختار حزبیمون در کشور و ساختار سیاسیمون معیوب هست و کارکردی که انتظار داریم اون کارکرد برآورده نمیشه. یعنی اداره کشور بر اساس یک برنامه‌ای که یک حزب قدرتمند ارائه میکنه این کار صورت نمیگیره.
بله.
ببینید، در کشورهایی که بعضن خب اسم اونها شاید در ذهنمون هست، حالا اگر لازم باشه من اسم میارم، حالا کشورهایی که مدعی دموکراسی هستن، چند حزب در این کشورها فعال هستن، انتخابات ریاست جمهوریشون که میخواد انجام بشه چند سال، چه بسا دو سال مونده به روز برگزاری انتخابات، احزاب میان برنامه خودشون رو در رسانه هاشون مطرح میکنن، مورد نقد و ارزیابی در مجامع و محافل علمی، محافل سیاسی، محافل اجتماعی قرار میگیره و برنامه هم که ارائه میدن و نامزدی هم که اعلام میکنن بر اساس رقابت‌های داخل حزبی هست. یعنی ابتدا در داخل اون حزب رقابت‌های انجام میشه، هر یک از سلیقه‌های مختلفی که در داخل اون حزب هستن برنامه‌شون ارائه میکنن، بهترین برنامه در اون حزب مشخص میشه، بهترین فردی هم که میتونه اون برنامه رو اجرا بکنه مشخص میشه، بعد در فضای عمومی جامعه اعلام میکنن، بعد اون دو نفر میان با هم دیگه رقابت میکنن سر برنامه‌ای که دارن، هم برنامه‌شون از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی. ما متاسفانه داخل کشورمون الان این ممکنه جنبه شعاری داشته باشه که نامزدها برنامه داشته باشن، کابینه‌شون رو معرفی بکنن، ولی که هنوز این شعار رو نتونستیم محقق بکنیم. و تبدیل به عمل بکنیم، کارکرد بکنیم. به نظرم بایستی مجلس شورای اسلامی فردای بعد از انتخابات بتونه یه قانون انتخابات رو به اصطلاح آماده بکنه، پیشنویسش رو، این قانون رو در محافل مختلف نظرخواهی بکنه و به تصویب برسونه. در این قانون مشخص بشه که افرادی که نامزد هستن برای انتخابات برنامه داشته باشن، تیمی که منطبق بر برنامه هستش بتونن معرفی بکنن، یک زمان موثقی هم باشه برای اینکه برنامه‌شون رو ارائه بکنن بر اساس اون رقابت‌هایی که داخلی انجام شده. این موضوع الان وجود نداره و به نظرم الان من اون چیزی که رصد کردم از نامزدهایی که اومدن، به جز حالا تعداد معدودی که اعلام کردن که ما برنامه داریم، من برنامه مدونی رو ندیدم.
حالا نامزدایی که شما مورد حمایتتون هستن اونا چی؟ اونا برنامه دارن؟
ببینید، من خودم نامزد انتخابات 1400 بودم.
بودید؟ بله.
از نایه جامعه اسلامی مدیران.
بله.
ما از سال 98
ولی کنارگیری کردیم.
بله، اینو یه توضیح مختصر میدم. ما از سال 98 به این نتیجه رسیدیم که برای این کشور خوب اداره بشه بایستی نامزدهای انتخاباتی برنامه داشته باشن. این رو خودمون شروع کردیم.
بله.
یعنی حدود 40 نفر از بهترین متخصصین، کسانی که در سطح معاون وزیر بودن، مدیران ارشد کشور بودن و از لحاظ فکری نگاهشون راهبردی بود، برنامه رو تدوین کردیم و در دهه فجر این برنامه رو رونمایی کردیم برای
پس فکر میکنید اون کسانی که شما به اصطلاح ازشون حمایت میکنید برنامه دارن؟
من الان یه مختصر توضیح بدم خدمتتون. من در مصاحبه‌ای که داشتم در رسانه ملی، در رسانه‌های مختلف اعلام کردم که ما برنامه داریم برای اداره کشور و از لحاظ اجرای این برنامه هم افرادی که توانمندی لازم رو داشته باشن داریم.
بله.
ولیکن اگر یه فردی مثل آقای رئیسی که اون موقع در مزان حضور بودش ایشون حضور پیدا کنه، ما به نفع ایشون کنار میریم، چون میدونستم که ایشون برنامه دارن، اتاق فکری رو ایجاد کردن و این اتاق فکر داشت کار میکرد که در صورتی که بتونه برنامه‌ای رو برای اداره کشور داشته باشه حضور پیدا کنه، ما بریم کنار، که الحمدلله این کار انجام شد.
خیلی متشکرم. یه فاصله میگیریم. من فقط خواهش میکنم، چون تعداد پرسش ها خیلی زیاده، عزیزان حالا در پاسخگویی کوتاه‌تر برای این کار رو انجام بدن خیلی ممنون میشیم. شما برنامه ایران امروز رو میشنوید، از رادیو ایران همراه ما باشید.
شنوندگان و بینندگان محترم برنامه ایران امروز، شما می توانید برای تماشای این برنامه به برنامه کاربردی ایران صدا و یا وبگاه رادیو ایران به آدرس www.radioiran.ir مراجعه کنید.
ایران امروز رو می شنوید از رادیو ایران و ما در این برنامه تلاش میکنیم از دیدگاه‌های صاحب نظران بیشتر استفاده بکنیم. برنامه محور بودن یا شعار محور بودن نامزدهای انتخاباتی عرض کنم موضوع برنامه ماست، که البته تلفن همراه آقای اردکانی هم یک لحظه به صدا در اومد که من بگم این صدا. برحال ما قبلا هم گفته بودیم عزیزانی که تشریف میارن معمولا اگه تلفن همراهشون به اصطلاح حالا یا سایلنت باشه یا استلام بهتر است. عرض کنم خدمت شما که خوب آقای خباس، برنامه دار بودن نامزدها با وجود برنامه 5 ساله‌ای که دولت‌ها مکلف به اجرای اون هستن، چگونه میتونیم اونا رو توجیه بکنیم؟ آیا برنامه 5 ساله در حالی که برنامه نامزدهای باقی مانده به هر حال طوری است که هنوز برای مردم تشریح هم نشده خیلی دقیق، چگونه ارزیابی میشه؟ وقتی که برای یک کشور برنامه توسعه در مقاطع مختلف تنظیم میشه، داشتن برنامه نامزدها دقیقاً چیست؟ و شما هم اون پرسشی را که از آقای اردکاری داشتم، نامزد مورد نظرتون چقدر میتونه به این به اصطلاح برنامه هایی که میگه عمل بپوشینه؟
بله، عرض کنم که من در باز صحبت قبلنم به این فرمای شما اشاره کردم. ما یک سند چشمنداز داریم، یه برنامه 5 ساله داریم. به نظر بنده هر رئیس جمهوری که میاد باید به مردم بگه آی مردم، من 2 تا سند لازم الاجرا دارم.
بله،
یکی سند چشمندازه، یکی برنامه 5 ساله. ولی برای رسیدن به همین اهداف، برنامه اجرایی و عملیاتی من اینه. پس ریل گذاری در خیلی از قسمت‌های اصلی در برنامه شده.
بله.
نه ای که بیاد بگه من همه اینا رو میذارم کنار. خب این منطقی نیست، اصلا معقول نیست، عملیاتی نیست. لذا رئیس جمهور باید برنامه ارائه بده. مثلا در برنامه 5 ساله ششم اومده رشد 8% اقتصادی. 8% ما باید رشد داشته باشیم. ایشون باید بگه من چجوری با چه روشهایی شما رو به 8% میرسونم. یا اشتغالی سالی بیش از 1,000,000 و مثلا 300,000 نفر، بگه من با این راهکارها سالی 1,300,000 شغل ایجاد میکنم.
من.
یا مثلا برای تراز اقتصادی، تراز اقتصاد کشور رو مثبت میکنه.
من.
چجوری مثبت میکنه؟ راهکار ارائه بده.
من.
وگرنه اگه قرار بشه همون حرفه برنامه رو تکرار بکنه که چه خاصیت داره؟ دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است، دلم خوش است که برنامه دادم. خب این برنامه به درد نمیخوره، اجرایی نیست، عملیاتی نیست، این تحرک ایجاد نمیکنه، این موجب امید مردم نمیشه. اصلا من معتقدم به جای این که ما در مناظراتمون بیاییم به یک دیگر بتازیم و فرد رو نقد کنیم، برنامه‌ش رو باید نقد کنیم.
آیا این نامزدها واقعا این برنامه ها رو دارن؟
بله، من کاندیدایی که من ازش حمایت میکنم، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، به عنوان یک اصلاح طلب، ایشون هم برنامه داره و هم یک مجموعه ای از نخبگان کشور دارن اون برنامه ایشون رو که ذیل برنامه 5 ساله ششم هست.
آقا دولت 4 سال هست، چطوری این 5 سال اینو
عیب نداره؟ اولا که شما اگر نگاه کنید، خوشبختانه در کشور ما همه رؤسای جمهوری که انتخاب شدن مرحله دوم هم انتخاب شدن.
بله.
یعنی مقام معظم رهبری 2 دوره، آقای هاشمی رفسنجانی 2 دوره، آقای خاتمی 2 دوره، آقای احمدی نژاد 2 دوره، آقای روحانی هم 2 دوره.
حالا اگه یه رئیس جمهور اومد و کارنامش خوب نبود، مثلا دوم نشد، چی میشه؟
مردم میذارن کنار، رئیس جمهور بعدی میاد با برنامه‌ای که مورد پسند مردم باشه.
خب این آزمایش خطا نیست؟
بله،
آزمایش خطا نیست.
ببینید، این که بهتر از بی برنامگی است. اینجوری که شما میگید یعنی برنامه نداشته باشه؟
نه، برنامه داشته باشن. من میگم که
اگر آمد اصلا در وسط کار، خدای نکرده اتفاق برای رئیس جمهور افتاد، حضرت عزرائیل آمد به سراغش، خب رئیس جمهور معاونش هست، برنامه رو ادامه بده تا آخر دوره، بعد از دوره هم انتخابات برگزار میکنن، اتفاق خاصی نمیفته. معاون رئیس جمهور، معاون اول، برای همینه که اگر پرچم از دست او به زمین افتاد، پرچم رو برداره تا آخر دوره به پایان برسونه، بعد انتخابات جدید برگزار میکنن. من اصل حرفم اینه که آیا این هنره که رئیس جمهور بدون برنامه فقط با شعار بیاد؟ نه، این بی هنریست، این هنر نیست که ما بیایم مثلا ادعا کنیم ما میخوایم مدیریت جهانی رو به عهده بگیریم. شما کشور خود تو اداره کن، مدیریت جهانی پیشکشت، مدیریت جهانی رو پیشکشی شما، شما کشور خود تو اداره کن. من عرض کنم میخوام اقتصاد جهان را متحول کنم، این هم پیشکش. آقا شما بیا مشکلات اقتصادی مردم رو با برنامه قابل لمس عملیاتی واقعی برنامه ارائه کن. آی دکتر فرمودن که ما از سال 98 به این فکر افتادیم که باید برنامه بنویسیم. اگرچه خیلی دیره ولی باز از نصف راه ضرر استفاده است، باز خوبه.
بله.
همین که ما به این فکر بیفتیم، ببینید همه بحثا از فکر شروع میشه، همین که ما به این فکر بیفتیم که کشور منهای برنامه قابل اداره شدن نیست، ولی این برنامه نباید متضاد با سیاست‌های کلی باشه، چون اونا قبلا تعیین شده، به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسیده، رهبری ابلاغ کردن، یا خلاف برنامه ششم نباید باشه. حالا کی باید نظارت کنه که خلاف برنامه ششم هست یا نیست؟
من.
مجلس شورای اسلام. حالا اگه مجلس در کارش کوتاهی کرد مقصره. یا کی باید ببینه برنامه های سند چشمنداز درست اجرا شده یا نه؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام. یعنی کسی که اینها رو طراحی کرده خودشم باید در راه نظارتش قدم بردارد. آیا توانایی نظارت رو دارد یا ندارد؟
آقای دکتر خباز، شما در این مسئله میتونید بگید به ما آیا در همین روندی که ادامه داره بد اخلاقی شده؟ نامزدها یعنی اومدن یک سری بد اخلاقی بکنن؟
فراوون،
چون اشاره کردید شما، خواستم بیشتر توضیح بدید.
فراوون، شما ببینید از وقتی که مناظرات در کشور ما رسم شد،
بله،
اولین مناظراتی که در کشور ما رسم شد، یادتون هست دو تا کاندیدا در عرض کنم که تلویزیون حاضر شدن، یکی هی اینجوری میکرد، میگفت که اینا من مدرک دارم، عکس خانم طرف آورده بود به داخل جلسه، چه خاصیتی داره؟ بعدم چی؟ یک حرفایی که هیچ ارزشی نداره، در صورتی که باید اگه برنامه میداشتن میگفت آقای فلانی، این که شما گفتی من تورم رو مهار میکنم، این عملیاتی نیست با این برنامه شما، به این دلیل علمی محکم، ولی اینی که من میگم تورم قابل مهار با این برنامه. آی مردم، آی شنوندگان، شما گوش بدید ببینید حق با منه یا حق با ایش. آقای کاندیدای ریاست جمهوری، شما میگی من سالانه 1,400,000 ردیف شغلی ایجاد میکنم، با چیز؟ شما صنعتت زمینگیر شده، شما چجوری میتونی صنعت زمینگیر رو، کشتی گل نشسته رو از این منجلاب بلندش کنی؟ راهکار ارائه بده. این راهکاری که شما میگی عملیاتی نیست، ولی اونجا میپردازن نمیدونم تو در فلان کس در فلان موقع فلان کاری انجام دادی، شروع میکنن به تخریب یک دیگر. این تخریب هم حرامه، هم خلاف شرعه، هم خلاف عرفه، هم خلاف عقله. بعدم ما که معتقدیم که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر سخنی که از دهان شما در میاد دو تا ضبط الهی به نام عتید و رقیب اونو ضبط میکنن. ما مسلمانیم، لذا باید به جای این که میخوام به یک دیگر بپردازیم، به برنامه یک دیگر بپردازیم، نه ای که بگیم تو از دیوار کی رفتی بالا و از این حرفا که آثار ممنون. بسیار منفی روی مردم داریم.
آقای دکتر ردکانی، شما فکر میکنید که عرض کنم که تخریب رقبا معناش در واقع نداشتن برنامه نیست؟ یعنی شاید مثلا بعضی وقتا فرافکنی هایی بشه برای اینکه برنامه های خودمون رو پوشش بدیم، ولی یه جلب افکار کنیم، حالا در رسانه های دیداری، شنیداری، فضای مجازی و غیره. در این باره چه نظری دارید؟
ببینید دقیقا اینطور هست، اگر ما بتونیم انتخابات رو، رقابت های انتخاباتی رو که رسانه ملی به نظرم بیشتری نقش رو ایفاد میکنه، ببره به این سمت و سو که رقابت بین برنامه ها و تیم کاندیدا باشه، همین کاری که شما شروع کردین، به نظرم این کار توسط ایران امروز، رادیو ایران امروز، شروع بسیار خوبی هست. یعنی رسانه ملی دارد میبرد به این سمت و سو که کاندیدا ها رقابت هاشون بین برنامه هاشون و احیانا تیم اجرای برنامه شون باشه، و این رو اگر ما بتوانیم ببریم بین مردمی که انبوه مردمی که رای دهنده هستن و معمولا هم توی فضای سیاسی انتخاباتی وارد عرصه میشن به آرای شناور گفته میشه، که آرای شناور در واقع آرایی هستش که نقش تعیین کننده داره.